ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و کشورهای خاورمیانه در جده آغاز شد. حسن روحانی با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد. و در خبری دیگر، مرحله دوم گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی در وین آغاز شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتایان او در منطقه خاورمیانه روز پنج شنبه مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف جهت حمایت از کمپین ضد گروه خلافت اسلامی را در جده آغاز کردند. به اضافه عربستان سعودی، پنج عضو دیگر سازمان همکاری های خلیج فارس یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی و همچنین کشورهای مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه در این نشست حضور دارند. جان کری مذاکرات را بسیار با اهمیت توصیف کرده است. پیش از این نشست وزیر خارجه آمریکا با همتای سعودی خود شاهزاده سعود الفیصل که میزبان مذاکرات است و شیخ خالد الخلیفه وزیر خارجه بحرین ملاقات کرد. باراک اوباما روز چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی راهبردهای دولت آمریکا را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. آقای اوباما با تاکید بر تشکیل ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا گفت که اقدام‌ها علیه گروه خلافت اسلامی متفاوت از عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان خواهد بود. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهام‌های جدی مواجه است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانم افخم در جمع خبرنگاران گفت در جدیت این ائتلاف برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. مرضی افخم گفت بعضی از کشورهای درون ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی در شمار به گفته او حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه هستند و بعضی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عمل به مسئولیت بین‌المللی خود کوتاهی کردند. خانم افخم اشاره‌ای به نام کشوری خاص نکرده و گفته که مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا فقط درباره مسئله هسته‌ای بوده و درباره خلافت اسلامی صحبتی نشده است. آمریکا حملات بیشتری علیه گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه در استان انبار عراق انجام داد. به گزارش رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های ارتش عراق در استان انبار گفتند که در این حملات دست کم 34 شبه نظامی گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته و 13 خودروی آنها منهدم شده است. ارتش عراق همچنین گفته که کنترل شهر بیروانا در 10 کیلومتری جنوب سد حدیثه را در دست گرفته است. در همین حال فرانسه اعلام کرده که اگر لازم باشد آماده است در حملات هوایی علیه نیروهای خلافت اسلامی مشارکت کند. مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا در سطح معاونان وزارت خارجه چهار کشور در ساعت 16:45 دقیقه به وقت تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مرحله اول این مذاکرات یک روزه از ساعت ده به وقت محلی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست چهار جانبه با سه کشور اروپایی در وین گفت اگر طرف مقابل از بعضی خواستهای به گفته او غیر معقول دست بردارد، مذاکرات هسته‌ای به سرانجام میرسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی همچنین گفت تصویر نادرست از ایران در اثر مذاکرات و دیپلماسی یک سال گذشته شکسته است. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 برابر 1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. اما اجازه بدید که در اینجا بریم و بشنویم با هم برنامه این هفته محیط زیست، یک خانه یک زمین رو.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه توی برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. نصف شدن سهم آب کشاورزی در ایران از ابتدای مهر ماه.
In Iran we have an example where a lot of water infrastructure has been built.
و حیوان آزاری در سیرک ها، مرگ خانوادگی 5 قلاد شیر در سیرکی در اصفهان.
متاسفانه اینا فکر نمی کنن که دارن آزار میدن.
یک خانه، یک زمین.
از ابتدای مهر ماه 93 حدود 10 روز دیگه سهم آب کشاورزی در ایران تقریبا نصف میشه. بر این اساس سهمیه آب کشاورزی از حدود 90 میلیارد متر مکعب به 50 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا میکنه. کاری که بعضی از کارشناسان معتقدند دیگه انتخابی نیست و مسئولان مجبورند به دلیل آبی که دیگه وجود نداره دست از مقاومت دست کم 20 ساله برداشته و آبیاری در بخش کشاورزی رو محدود کنند. خودکفایی در بخش کشاورزی یکی از سیاست های دولت از زمان جنگ ایران و عراق بوده و دولت همیشه بر اون پا فشاری کرده، اما کاهش بهره وری در این بخش و همینطور کاهش صادرات محصولات کشاورزی و افزایش واردات گندم مفهوم این خودکفایی رو کمی مخدوش کرده. حالا محمد حسین شریعت‌مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفته نباید مسئله خودکفایی به قیمت نابود کردن منابع کشور تموم بشه. پیتر گلیک عضو آکادمی ملی علوم آمریکا، نویسنده و پژوهشگر در زمینه محیط زیست و متخصص در زمینه مدیریت آب، در این زمینه به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه
توی
ایران که کشور بسیار خشکیه، کارهای زیربنایی زیادی توی حوزه آب انجام شده و سدهای فراوونی هم ساخته شده، اما برای جامعه محلی و اکوسیستم منطقه سودی نداره و منابع آب به شکل غیر معمول استفاده میشه. همین شرایط رو توی غرب آمریکا در ایالت بسیار خشک کالیفرنیا داریم. ما هم توی این ایالت زیرساخت‌های فراوونی توی زمینه آب ساختیم و آب فراوونی هم پشت سدها ذخیره کردیم، اما از این آب به شکل پایدار و پایه‌ای استفاده نمیشه. در حال حاضر هم ایران و هم ایالت کالیفرنیا توی یه موقعیت به شدت خشک قرار گرفتن و بحران آب و خشکسالی دارن که برای اقتصاد منطقه‌ای و محلی هم مشکل سازه.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رضا مکنون از لزوم اصلاح الگوی کاشت در ایران گفته و تاکید کرده بیش از 10 میلیارد متر مکعب در سال که تقریبا 50 برابر حجم سد کرج هست از آب‌های زیرزمینی برداشت اضافه میشه. برای همین به گفته او باید الگوهای کشت تغییر پیدا کنه و به سمت تولید محصولات کم آب بر بریم. پیتر گلیک که مقاله های فراوانی در زمینه مدیریت منابع آب، محیط زیست و انرژی منتشر کرده میگه وضعیت فعلی خشکسالی در ایران شبیه غرب آمریکا است. کالیفرنیا هم خشکسالی عمیق و شدیدی رو تجربه میکنه که نه تنها بخش کشاورزی رو تهدید و محدود کرده، بلکه وضعیت آب شرب یا آشامیدنی رو هم به خطر انداخته.
Much of the water use in places like the United States and in Iran, for example, is inefficient.
بخش زیادی از آبی که توی دنیا مصرف میشه مثل ایران و آمریکا با بهره‌وری درست همراه نیست. ما میتونیم با مقدار کمتری آب محصولات کشاورزی رو تولید کنیم. با تکنولوژی هوشمند و برنامه‌ریزی بهتر برای آبیاری توی موقعیتایی که واقعا ضروریه.
We can do the things we want. We can get rid of our wastes and wash our clothes and clean our dishes and
همینطور توی مصرف آب خونگی و صنعتی میتونیم هر کاری که میخوایم بکنیم. میتونیم هر چی میخوایم توی خونه بشوریم و کارخونه ها رو به راحتی اداره کنیم با میزان مصرف بسیار کمتر از میزان آبی که امروز مصرف میکنیم و البته با بهره وری بیشتر توی مصرف آب. این همون راه مدیریت منابع آب موجود است با تاثیر بیشتر.
کمبود آب و چیزی که مسئولان بحران آب میخونند باعث اعلام وضعیت قرمز در بعضی از شهرهای ایران شده. بعضی از طرفداران محیط زیست این تصمیم دولت رو برای کاهش سهم آب کشاورزی تصمیم درستی میدونن که ممکنه البته باعث شکل‌گیری چالش‌های بزرگ در زمینه اقتصاد و جامعه ایران بشه. تصمیمی که با وجود تلخیش به دلیل نبود آب چاره‌ای جز پذیرفتنش از سوی کشاورزان وجود نداره.
زندگی روی زمین.
یخچال‌های بزرگ در خانه نه تنها آدم‌ها را چاق می‌کنند، بلکه باعث دور ریختن بیشتر مواد غذایی و نابودی آرام و بی‌صدای محیط زیست هم می‌شوند. بر اساس نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کرنل در نیویورک، خانواده‌های آمریکایی که یخچال‌های بزرگ و ساید بای ساید دارند، مواد غذایی، میوه و سبزیجات بیشتری نسبت به نیازشان می‌خرند. بخش زیادی از این مواد بعد از مدتی با تاریخ مصرف گذشته دور ریخته می شود. پژوهشگران روش زندگی بسیاری از اروپایی ها را به آمریکایی ها توصیه می کنند که با یخچال های کوچک و کم مصرف خرید روزانه و مقتصدانه مواد و سبزیجات را انجام می دهند که هم به سلامتشان کمک می کند و هم رفتار دوستانه تری با محیط زیست است.
یک خانه، یک زمین.
5 قلاده شیر در یک سیرک به نام پرشین تلف شدند. مرگی خانوادگی. شیر مادر در شهرستان بوکان در آذربایجان شرقی نیاز به سزارین پیدا کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده دامپزشک برای کمک به زایمان یک شیر ماده به محل سیرک رفته، اما به دنیا آمدن 3 توله با مشکلاتی روبرو شده و هر 3 مرده متولد شدند. مادر بعد از این زایمان سخت میمیره و پدر یا شیر نر هم به دلیل چیزی که سکته اعلام شده بعد از اعضای خانواده‌اش تلف میشه. این دو شیر بالغ یعنی چارلی و سالی خواهر و برادر بودند که به گفته مسئولان به دلیل شرایط نادرست نگهداری در سیرک جفتگیری کردند. این بارداری رو در اونزایی خانوادگی خوندن که به دلیل مشکلات مربوط به نقص ژنتیکی در توله ها در دستورالعمل تازه مرتبط با سیرک ها ممنوعه. امیر حسین داداشی رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی برای مدیر این سیرک پرونده قضایی تشکیل میشه که گزارش کارشناسی نشان دهنده تعلل او در این حادثه باشه. سیرک پرشین که در شهرهای دیگه هم نمایش میده در کنار این شیرها یک خرس و میمون هم داره. ایمان معماریان دامپزشک در کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که حیوانات آسیب دیده رو مداوا میکنه معتقد حیوان آزاری در سیرک ها در ایران امر متداولیه که فقط تعدادی از اونها رسانه‌ای میشن.
سیرک هایی که توی ایران هستن شاید اجازه و شاید توان این که بخوان کارهایی که خیلی از سیرک های دیگه سایر نقاط دنیا انجام میدن رو ندارن. مثلا نمیتونن از زنها برای آشوبات‌سازی استفاده کنن، خیلی کارها رو نمیتونن انجام بدن و خب سعی میکنن برای جذابیت سوء استفاده میکنن از حیوانها، مخصوصا حیوانهای حیات وحش.
خبر مرگ این شیرها یک روز بعد از انتشار خبر پلم شدن سیرک قهرمانی شیراز در کرج اعلام شد. سیرکی که عکسهاش از نگهداری 30 قلاده شیر آفریقایی در یک قفس کوچک روی همدیگه و بدون رعایت بهداشت باعث واکنش سازمان‌های غیر دولتی و فعال در زمینه حقوق حیوانات شده بود و اردیبهشت 93 بود که اونها خواستار برخورد مراجع قانونی با مسئله حیوان‌آزاری در کشور شدند. توی ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های درباره وضعیت نگهداری نامناسب حیوانات توی بعضی از سیرک‌ها بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی در ایران داشته. هفته گذشته یک خرس قهوه‌ای که توی یک سیرک کوچک محلی از او به عنوان مکمل هیجان برنامه موتورسواری در استان اصفهان استفاده می‌شد و به دلیل شرایط بد نگهداری عصبی و بیمار شده بود، از سیرک گرفته و برای بهبود وضعیت به مرکز بازپروری پردیسان تهران منتقل شد. همینطور یک شیر ماده با بیماری‌های پوستی و دندان‌های کشیده تا یک قفس کوچک و تنگ با خرسی که لابلای ادرار و مدفوع شب رو روز می‌کرد و میمون دیگه با شرایط نگهداری غیر استاندارد از یک سیرک در تبریز گرفته شدند. اینها فقط مواردی هستند که عکس و فیلمشون به شبکه‌های اجتماعی میرسه و فعالان حقوق حیوانات از مسئولان مصرانه درخواست رسیدگی دارند. ژیلا پوریرانی فعال حقوق حیوانات و مدیر پناهگاه حیوانات در تبریز که یکی از مخالفان فعالیت سیرک‌ها با سرگرم کردن مردم توسط حیوانات هست، معتقد بخش زیادی از این حیوان‌آزاری فرهنگ کسانی برمیگرده که حیوان رو در اختیار دارند و برای جانش به گفته او ارزش قائل نیستند.
طرز برخورد هر شخصی بستگی به فرهنگی که نسبت به این قضیه داره. متاسفانه اینا فکر نمی‌کنن که دارن آزار میدن، چون جنبه مالی قضیه هم هسته، هیچ ایرادی هم تو کار خودشون نمی‌دیده.
افشین کرمی معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار سازمان حفاظت محیط زیست ایران اردیبهشت ماه 93 اعلام کرده بود که ظرف 5 سال آینده فعالیت همه سیرک‌ها در کشور متوقف میشه. نظر شما در مورد وضعیت آب کشاورزی در ایران و همینطور حیوان‌آزاری در سیرک‌ها چیه؟ برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com